ساعت 15 اینجا تهران است، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
این برنامه ورزش‌های آبی. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز همراه سلام، عصرتون بخیر انشالله. هر جور که هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و همراهی بفرمایید ما رو تا ساعت 16. با مجموعه برنامه ورزش ایران و امروز ورزش های آبی همراه شما هستیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30306 و همچنین تلفن های برنامه 2203287 2203288 با ما همراه باشید. در خدمت شما هستیم و بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، از جمله مباحث کارشناسی با حضور کارشناس برنامه جناب آقای علی قلم‌سیاه. سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما سکار خانم و همه شنوندگان ارجمند ادب و احترام و سلام دارم. خانم و آقایان، عصر شما بخیر، در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم. آقای قلم‌سیاه، چه خبر؟ خبر جدیدی داریم؟
ولاد خبر جدید راجع به مسئله ورزش‌های آبی،
بله،
طبیعی است که یک تحولاتی به وجود اومده. مثلا رئیس فدراسیون نجات غریق معرفی شدن یک هفته است، بعد بله. مقداری از ورزش‌ها فعالیت خاصی دارن که حالا در طی برنامه با دعوت از مسئولین اون بخش میتونیم نسبت به مسائلی که تو این دو هفته گذشته مطرح شده است یک پرسجو و سوالی داشته باشیم و اگر نظراتی اونها دارن عنایت بفرمایند. به ویژه جلسه هماهنگی لیگ برتر شنا مسئله خیلی جدی است، برای اینکه اونها باید آماده بشن خودشونو برای مسابقات آینده‌ای که پیش رو دارن و همچنین مسابقات استعدادیابی که ممکن است در خراسان شمالی به وجود بیاد، که راجع به اصلا کلمه استعدادیابی هم قرار است که یک سوالاتی با هم دیگه داشته باشیم، و همچنین با آقای حیدری که رئیس محترم فدراسیون نجات غریق هستند و اخیراً انتخاب شدند، حتما درباره برنامه‌هایی که ممکن است پیش رو داشته باشند هم سوالاتی داشته باشیم.
بله، تشکر می‌کنم از شما. دوستان عزیز شنونده، شما همچنان برنامه ورزش ایران با موضوع ورزش‌های آبی رو می‌شنوید. جناب آقای قلمسیا ارتباط برقرار کردیم با آقای اسکندریون، دبیر فدراسیون شنا و همچنین رئیس کمیته فنی شنا، و می‌خوایم با ایشون گفتگویی داشته باشیم در خصوص جلسه هماهنگی لیگ برتر شنا. آقای اسکندریون سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دولتچیان، جناب استاد قلمسیا عزیز و ملت شریف ایران، و تبریک میگم این ایام دهه فجر.
تشکر میکنم از شما.
خواهش.
جناب آقای قلمسیا بفرمایید.
جناب آقای اسکندریون من هم از ادب و سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که شاداب و سلامت و سلامت باشید. فعالیت های فوق‌العاده در پیش دارید، میدونم که حالا المپیک داره جدی‌تر میشه و قطعا مسابقاتی در پیش دارید، هماهنگی های در پیش دارید و حتما برنامه‌ریزی های مهمی هست. به ترتیب به اساس علاقه که خودتون دارین در تقدم و تأخر، از کدوم یک شروع کنیم در خدمت شما؟
بله، ممنون از شما استاد قلمسیا عزیز. البته من اگر اجازه بدید بعد از اتمام صحبتامون یه خاطره با شما بزرگوار دارم که حالا به خاطر این ایام میخوام انشالله همه بدونم و بشنون از استادی و بزرگواری شما. چشم آزی جناب قلمسیا، ما خوشبختانه دیگه لیگ شنامون، واترپولو و حتی شیرجمون احساسش رو زدیم. جلسات هماهنگیش داره هفته دیگه برگزار میشه. خوشبختانه تیم هم استقبال کردن، حدود ما 8-9 تیم در شنا اعلام آمادگی کردن و حدود 5 تیم در واترپولو که ما انشاءالله 26 به صورت نیمه حضوری این جلسه هماهنگی رو انجام میدیم و یه محکی از کل این ورزشکارانمون که حدود 1 از میدون به دور هستن ازشون یه محک و یه ارزیابی داشته باشیم که انشاءالله تو برنامه جای آتیمون بتونیم از این عزیزان انشاءالله در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم. جناب قلمسیا، در ورودی المپیک فقط شیرجه برنامه‌اش اعلام شده که در ماه آوریل ما در ژاپن یه دونه ورلد کاپ داریم که ما کارشو انجام دادیم. دو تن از شیرجه‌روهای خوب کشورمون، آقای امیر کریمی که مدتی هم در کازان روسیه بورسیه فینا داشتن تمرین میکردن، و یه شناگر مستعد دیگه به نام آقای مشتبه ولی‌پور که از آذربایجان شرقی که ایشون هم تمریناتشون رو به طور منظم ادامه دادن، اگر خدا بخواد ما در ماه آوریل به ژاپن اعزام خواهیم کرد. ولی متاسفانه در شنا هنوز اون مسابقات فینا اپروو یا مسابقاتی که فینا در نظر میگیره و انتخاب میکنه شناگرانشون رو اعلام نشده. ما منتظر این هستیم که انشالله اعلام بشه و این شناگران هم بتونن تو این مسابقات شرکت کنن.
مسابقاتی که فینا بایستی معرفی بکنه جناب اسکندرون فقط در رابطه با قاره آسیاست یا اینکه ما
نه خیر جهانیه تقریبا میشه گفت. ولی خب ما ترجیح میدیم کشورهای نزدیک و کشورهایی که خب از لحاظ ویزا مشکل نداشته باشیم. حالا خب یه مقدار هزینه ها مهمه. الان دو سه تا کشوری که ما تقریبا کاندید کردیم و امکان داره اعلام بشه، یکی کشور ترکیه است و یکی در کشور سنگاپور که احتمالاً برگزار میشه و همچنین از کشورهای حاشیه خلیج فارس ما منتظریم ان شاء الله تو قطر یا امارات هم اگه مسابقه برگزار بشه حتما این شناگران شرکت کنن.
این مسابقات برای ارزیابی تیم خودتونه دیگه در واقع، یا اینکه
نه برای انتخابی المپیک دیگه، یعنی اگر رکورد ورودی رو بیارن دیگه مستقیما ان شاء الله که ما خیلی امیدواریم به 3-4 از شناگران خوبمون که بتونن یه رکورد خوب به حد نصابی رو به دست بیارن و برای اولین بار انشاءالله بتونیم رکورد ورودی المپیک رو به دست بیاریم.
یعنی که مسابقات قاره‌ای هم برای در واقع آخرین مرحله وجود داره که یک نماینده بتوانن شرکت کنن؟
یه شناچوم رکوردی هست.
بله.
میشه گفت دیگه قاره‌ای برگزار نمیشه.
نمیشه دیگه.
ما پارسال مثلا برای رکورد ورودی المپیک جوانان رفتیم ویتنام شرکت کردیم. مثلا برای خود المپیک توکیو رفتیم کرواسی. یعنی مسابقات فینا به عنوان مسابقات فینا اپروف.
بله بله.
اعلام میکنه که شرایطی مسابقه استاندارد رو دارن و همه شناگران دنیا میتونن تو این مسابقه شرکت کنن.
یعنی که شرایط جغرافیایی در اینجا مطرح نیست، چون شرایط جغرافیایی شهرهایی که ارتفاع بیشتری دارن، مثلا مکزیکو سیتی نزدیک به 2000 متر از سطح دریا ارتفاع داره، یا شهری که در کنار دریاست، طبیعی است که به طریق طبیعی وقتی اونو بخوان شنا کنن، کسی که در ارتفاع داره شنا میکنه سریعتر میره، به همین خاطر رکورداش ممکن است که قابل اعتماد نباشه. کما که در المپیکی که در مکزیک اتفاق افتاد و پرش طول یه مرتبه شد نزدیک 9 متر، پرش ارتفاع هم رفت بالاتر، طبیعی بود که اونها به عنوان آمار رسمی تلقیش نکردن، یعنی آمار متعلق به یک جو کم فشارتری رو تعریف کردن.
بله
این اتفاقات که نمیفته نه؟
بله نه خیلی شخصا جغرافیایی رو مد نظر قرار نمیدن. حالا من یه خبر خوبی هم بدم، خوشبختانه یه سیستمی هست تو فینا، فدراسیون جهانی شنا، اسم میت منیجر، که تمام رکورد های کسب شده توی دنیا به صورت آنلاین میره تو اطلاعات فینا، همون لحظه ثبت میشه و به عنوان رزومه شناگر در خود سایت فینا همیشه آنلاین قابل مشاهده است. خوشبختانه ما با تاچپت ها، یعنی صفحه های حساس زمانسنجی که جدیدن خریداری کردیم، این سیستم هم تو ایران راه انداختیم که هم میشه مسابقه بین المللی برگزار کرد و هم هر لحظه که ما رکوردی که تو ایران زده میشه اصلا اتوماتیکوار میره تو سیستم فینا ثبت میشه، که خیلی سیستم جالبی هست که ما همین امسال را اندازی کردیم. البته شاید اولین خبری که من اعلام میکنم که انشالله در اولین مسابقه که انجام خواهیم داد این اقدام انجام خواهد شد.
اون وقت این جلسه هماهنگی لیگ برترتون در 26 بهمن چه دستور کاری و چه خروجی منتهی میشه؟
ببینید، یکی دقیقا تبادل نظر با باشگاه ها در مورد شرایط برگزاری، خب ما میبینیم که متمرکز برگزار میکنیم این مسابقات رو. یکی رعایت و حقیقت آموزش پروتکل هایی که باید رعایت کنن، از لحاظ تست پی سی آری که باید بدن و محل اسکانشون کجا باشه. ما سعی میکنیم که حالا در یه جای کاملا محدود و مشخص اینا رو اسکان بدیم که هیچ اتفاقی برای هیچ یک از شناگران و مربیان نیفته. این مسابقه خب حتما بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. استادیوم آزادی هست که ما خیلی جای گسترده‌ای داریم، تیم ها خیلی با فاصله از هم میخوان مستقر بشن. بالاخره یه سری تمهیدات یا قرار با باشگاهان تبادل نظر کنیم و یه آیین نامه اجرایی خوب با رعایت پروتکل ها انشالله صادر کنیم و ابلاغ کنیم.
البته استعزار دارید و شنوندگان ارجمند هم استعزار داشته باشن که شنا بعد از دو و میدانی بالاترین تعداد مدال رو در رنگ‌های مختلفش در المپیک و در سایر مسابقات دارد. بنابراین شنا از اهمیت استثنایی برخورداره و میتواند رنکی که تیم‌ها رو بالا و پایین کنه. به همین خاطر تمام کشورهای معتبر جهان رو روی دو میدانی و شنا سرمایه‌گذاری‌های عظیم می‌کنن. سرمایه‌گذاری از درون خانواده شروع میشه. یعنی کاری که از فهمید که این اصطلاح رو به کار بگیرم و در واقع بنده ببخشن اگر اون متنش رو که مطرح است به زبان انگلیسی مطرح می‌کنن، میگن the Australian native before they can walk they can swim، یعنی بچه های استرالیا قبل از این که بتونن راه برن میتونن شنا کنن. در واقع این واقعیت وجود داره که برخی از کشورها به ویژه اونه که در کنار آب هستن این اتفاق براشون افتاده و این به صورت یک فرهنگ در درون اون خانواده ها هست. طبیعی است که وقتی بچه ها به سن بالاتر، یعنی سن دبیرستان یا مدرسه برسن و بخوان برن سراغ شنا، عقب میمونن از کسانی که از دوران قبل از راه رفتنشون بتونن شنا بکنن. این مشکل رو من میدونم که دارید و چقدر زحمات شما بیشتر میشه.
بله.
و بعد هم خانواده ها بایستی واقعا روی این قضیه سرمایه گذاری کنن. ای کاش ما بتوانیم یک فرهنگ قوی تری رو، البته به عنوان یک وظیفه برای وزارت ورزش دارم این عرض میکنم، وزارت ورزش یکی از مهمترین کاراش این است که ورزش رو به طریق فرهنگ ورزشی در درون خانواده‌ها ببره. و من کمتر دیدم، به هر چند راجبش اصرار میکنیم روی این قضیه، اینقدر که خودشون درگیر چند تا مسابقه فوتبال میکنند و در واقع در تلاطم های اون درگیر میشن، هیچ وقت وارد عرصه مهم سرمایه گذاری فکری و معنوی برای ورزش های پایه نشدند. بنابراین این یک درخواست جدی است، یعنی این برنامه ورزشی که داره برای مردم صحبت میکنه و نمایندگی میکنه نیات مردم رو، به خودش حق میده که سوال کنه چگونه وزارت ورزش برنامه ریزی جدی برای توسعه ورزش مهمی مثل شنا نمیکنه و تمام سختیاش رو بیندازه گردن یک فدراسیون. این کار خود وزارت ورزش.
دقیقا. حالا یه اتفاق خوبی که در تقریبا 2 سال گذشته افتاد که تایید کننده نظرات شما در مورد فرهنگ سازی، خب مد نظرتون هست که المپیاد استعدادهای برتر برگزار شد.
بله.
و ملاک ارزیابی ادارات کل و بر اساس کسب مدال ها بود و با توجه به اینکه شنا تعداد مدال زیادی داشت، چند تا استان باور کنید در بعد از مسابقات شنا از مثلا سرکوری 15 هم تا 3 4 اومدن بالا.
بله بله.
ولی این باعث شد که به قول شما یه فرهنگی تو ادارات کل حداقل افتاد که بیان از شنا حمایت کنن، یعنی ببینن چقدر تأثیرش تو ارزیابی ادارات کل استان تأثیر داشته.
بله.
همین راهیه که به قول شما باید ادامه بدیم، یعنی از بین مردم، بین نهادها. ببینید اصلا ما تو شنا مشکل اساسی که داریم به علت عدم وجود تماشاچی وجود حامی و اسپانسرهای مالی.
بله.
که اینها اگه بیان فرهنگ سازی بشه، مطمئن باشیم که ما از کشوری مثلا میگم مثل حتی ژاپن کمتر دیدیم که موفق شدن رکوردهای جهانی میزنن، رکوردهای المپیک به دست میارن. همین کشور همسایه ترکیه مثلا 10-12 رکورد روزی المپیک رو به دست آورده. همین فرهنگ سازی و حمایت های مالی که
همینطوره.
بله. البته اختصاص دادن، ببخشید آقای قلمسیا، اختصاص دادن اون بودجه های هنگفت به ورزش های پایه تو کشورهای دیگه کم و بیش هممون ازش آگاه هستیم. و اون تلاش مستمری که میشه بابت اینکه رشته های پایه نهادینه بشه در بین خانواده ها و بیشتر بهش توجه بشه به خاطر پیشرفت در رشته های دیگه،
حتما روی شنا و دو میدانی بدیم اون اساس سرمایه‌گذاری میکنن که بنیاد همه رشته های ورزشی است.
بله.
به ویژه که ما یک فرهنگ در واقع تاریخی به این قضیه داریم و اونم دستور خود پیامبر بود. این رو چرا رعایت نمی‌کنیم که فرزندان شما شنا یاد فرزندانتون شنا یاد بدین؟ وقتی که این چنین هست، سوال ما بیشتر میشه وزارت ورزش که در این بخش فرهنگی دستوری مذهبی مون هم چرا اقدام جدی نمی‌کنه.
جناب آقای قلمسیا، آقای اسکندریون، این دوران کرونایی یه فرصت بسیار خوبیه برای اینکه مسئولین بتونن یه برنامه‌ریزی کلان داشته باشن برای پیشرفت رشته‌های پایه. این دوران رو پشت سر بذاریم به امید خدا و بعد بتونیم بچه‌هامون رو تو این زمینه‌ها بیشتر سوق بدیم، تشویق کنیم و گسترش بدیم رشته‌های پایه از جمله شنا رو. قرار بود طرح بازگشایی تعدادی از استخرها اجرایی بشه آقای اسکندریون. میسر خواهد بود یا نه این امر منتظر؟
بله تقریبا داره میسر میشه. ما خب خود تهران الان استخر نقیبی و ما در حال آبیری هستیم و در استانها ما هر روز خبر بازگشایی یک استخر رو میشنویم و میبینیم. خوشبختانه یه حرکتی شده و میشه گفت الان شاید بشه گفت 60-70% استانهای کشور البته یک استخر رو، حالا ما اونایی که ما تحت کنترل داریم حداقل یک استخر رو برای تمرین تیم ها بازگشایی کردن.
پس برای عموم نیست؟
فعلا برای عموم نه. فعلا حالا شاید استخرهای خصوصی اقدام کردن، ولی چون واقعا آمارش رو ما هنوز نداریم نمیشه گفت. ولی استخرها عمومی هم دارن تلاش ها شروع میکنن که دیگه شروع کنن و اینا هم نگران هستن خانم دورتی که آیا مردم استقبال خواهند کرد یا نه. این هم یه نگرانی تو مدیران و صاحبان سرمایه سرخا وجود داره که این هم انشالله با رعایت خوب پروتکل‌ها توسط مردم این بیماری ریشه کن
بله
میشه.
امیدواریم مردم... که اگرم بازگشایی میشه بر طبق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا باشه این بازگشایی.
بله انشالله.
بله.
و این شیوه نمایی بهداشتی رعایت بشه.
این پروتکلی که وزارت بهداشت داده ما به کلیه استخرها، کلیه هیئت‌های استان‌ها ارسال کردیم و یه سری شرایط خوبی هست که مثلا یخچال‌ها برای هر کس 4 متر در نظر گرفته شده، ظرفیت استخرها تو مناطق زرد 30% و آبی 50% باید استفاده بشه، هر سانس 2 ساعت بشه. اینا همون پروتکل‌های اولیه هستن که با یه آموزش خوب برای پرسنل میتونه این اقدامات در استخرها مؤثر بشه و انشالله مردم بتونن از این ورزش مفرح و حتی لازم برای سلامتی استفاده کنن.
انشالله. ضمناً یک سوال دیگه هم هست در خدمت شما و اون این است که سرمربی محترم تیم ملی واترپولو آقای چلیچ قرار است به ایران بیاند؟
بله بله، اتفاقا در اقداماتش انجام میشه. ما حالا تقریبا میتونم تعمیلاتمون شروع شده و نیاز داشتیم که ایشون هم بیان، اگر شرایط سفرشون و این مسائل بهداشت و ایمنی رعایت بشه و اجازه بده، ما سعی خواهیم کرد که در هفته‌های آینده در خدمت این سرمربی خوب که واقعا واترپولو ایران رو متحول کرده در خدمتشون باشه.
قربان، یه خاطره ای هم قرار بود شما تعریف کنید.
بله بله، آقا جان، یه همیشه اسم شما رو میشنوم این خاطره به یادم میفته. حالا چند بار صحبت کردیم ولی فرصتش نشد. من تقریبا شناگر نوجوان بودم، فکر کنم سال 65 یا 66 بود که شما هم در استخر آزادی مربی یا سرمربی بودین اگر اشتباه نکنم. بعد ما یه در حقیقت اون حالت نوجوانی شیطنتی کردن، تیم ما اومدن یه سری از این کایاک های شما رو بدون اجازه تو دریاچه آزادی برداشتیم، وارد محوطه دریاچه آزادی شدیم بدون هیچ هماهنگی. بعد خلاصه شما با یه گروهی تشریف آوردین و بالاخره ما خب بدون اجازه با ما یه برخوردی شد که چرا این کارو کردیم. واقعا یه کار خطرناکی بود و در حقیقت غیر قانونی. بعد خلاصه این برخوردها اینا باعث شد که شما انقدر پدرانه و استادانه و معلمانه ما برخورد کردیم، حتی بعد از این برخورد یه تیشرت هم به یکی از همتیمی‌های ما اهدا کردیم. نمیدونم حالا یادتون هست یا نه، بکنم سال 65 یا 66
اون موقع من پس رئیس فدراسیون بودم که بله میتونستم بله این کار انجام بدم.
خلاصه ما حالا من چون خب از سال زنجان هستم و اونجا با تیم زنجان بودیم، همیشه فکر خیر شما هست که هم رفتیم بالاخره مشکل ساز شدیم، هم یه تیشرت گرفتیم از استاد قلمسیا.
به هر حال شیطنت شما کارساز بود آقای اسکندریون. یه یادگاری از آقای قلمسیا دریافت کردید. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید.
ببین این برخورد مثلا باعث میشه خب واقعا چه اتفاق بیفته خوبی تو حالا چند تعدادی که ما اون نفر بودیم که واقعا از ورزش به عنوان یه الگوی محبت و دوست‌ورزی آدم دیگه یادگار میمونه براشون.
به این میگن رعایت اخلاق در ورزش. تشکر میکنم از شما جناب آقای اسکندریون.
خواهش
میکنم. من خجالت داشتم که بیشتر تیشرت نداشتم برای بقیه بچه هاتون.
آقا هنوز هم دیر نشده، هر موقع بفرمان ما یه 7-8 نفر بودیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
درود باشید، سلامت باشید، روزتون بخیر.
خداحافظ.
خداحافظ.
از سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزش عزیز. سالی داشتم جناب استاد قلمسیا، جناب عالی استحضار دارید که در دهه 70 در دوران ریاست جناب عالی مسابقاتی تحت عنوان مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا در آبهای خروشان برگزار شد و ما در اون مسابقات صاحب 16 مدال طلا در بخش زنان و مردان شدیم اگر اشتباه نکرده باشم. سوالم از جناب عالی اینه، چرا ما واقعا دیگه نتونستیم موفقیت های اون دوره رو کسب کنیم. آیا اساسا اون مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود یا نه؟ من خواستم جناب عالی تحلیلی در رابطه با اون مسابقات و آینده قایقرانی برای ما و شنوندگان مطالبی رو بیان کنید. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خوش اخلاق. آقای قلمسیو بفهمید.
برای جناب آقای خوش اخلاق یک مطلبی رو گفتن که من ناچارم با خوش اخلاقی زیاد بیام خدمتشون و هم سلام بکنم هم تشکر کنم که چنین خاطره ای رو داشتند و دارند. و در واقع مسابقاتی که شما در آبهای خروشان فرمودید در رودخانه کرج انجام شد، به اضافه اینکه این مقدار زیادی هم در بروی رودخانه منجیل انجام شد و هر سال این مسابقات اتفاق افتاد، ما به مهمانهای خارجی هم رسیدیم. منتهی مراتب جز مسابقات رسمی نبود، مسابقات داخلی خود ما بود، مسابقات قهرمانی آسیا یا مسابقات مشابه نبود. یکی دو دوره دیگه هم مسابقات از بعد از اون، یکی دو دوره دیگه هم مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا در آبهای خروشان در رودخانه‌های ایران برگزار شد، ولی بعد از اون ما بیشتر دیگه خارج از ایران در مسابقات شرکت کردیم. ولی تیم ملی ایران معمولا در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفته است. خیلی متشکرم. امیدوارم که این مورد که شما فرمودید مجددا بتوانیم فعال کنیم رودخانه منجیل رو، یعنی فدراسیون قایقرانی بتوانند این کارو بکنند تا این اتفاق بیفته و تمرینات بیشتر و هیجان بیشتری. و این ورزش در آبهای خروشان هم رشادت میخواد، هم تنوع میخواد، هم فنگراست و هم بسیار ورزش معتبر و جذابی است، برای اینکه انسان با طبیعت ناب و خالص هماهنگ میشه و بایستی اندامش و بدنش بتواند این موجهای حرکتی شنا آب رو در رودخانه در حاشیه سنگ‌ها فرا بگیره و چقدر انسان رو موفق‌تر می‌کنه و سختی‌های زندگیش رو هم می‌تونه بهش کمک کنه تا حل کنه. متشکرم از فرصتی که ایجاد شد.
ما هم متشکریم آقای قلمسیو. ۲۲۰۲۳۸۷ شماره تلفن های ماست. شما عزیزان میتونید مشارکت بفرمایید با مسائلی که مورد نظرتونه در مورد ورزش های آبی. سوال های خودتون رو مطرح بفرمایید. اگر پیشنهاد و انتقادی هم دارید ما شنونده هستیم و همچنین سامانه پیامکی 30306. و ما ارتباط برقرار کردیم با آقای هادی رازیان، رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی. آقای رازیان سلام، عصر بخیر.
سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنونده‌های عزیز.
بسیار سپاسگزارم از شما. گویا قرار یه سری مسابقات استعدادیابی برگزار بشه، البته همکارم کارشناس برنامه جناب آقای قلمسیو هم حضور دارن و صحبت‌های شما رو میشنویم در خصوص این رقابت‌ها.
عشق میکنم، ممنون از شما. خب همجور که در جریان هستیم، بازوان قدرتمند فدراسیون‌های ورزشی هیئت‌های استانی هستن. هر چقدر هیئت‌های استانی بتونن فعالیت خودشون رو بهتر کنن و قوی‌تر کنن، قطعا ما فدراسیون قوی خواهیم داشت، حالا در زمینه داشتن ملی پوش، سطح آموزش و بقیه مسائل. خب استان خراسان شمالی هم از دیرباز استعدادیابی رو در دستور کار خودش قرار داده، یعنی ما این دوره شاید دهمین دوره‌ای باشه که ما استعدادیابی رو در استان داریم برگزار می‌کنیم. منتها امسال ما یه تغییر کوچیکی در این استعدادیابی ایجاد کردیم و اون هم در قالب یک مسابقه خواستیم اینو به چالش بکشیم جوانهای استان رو و بتونیم بهترین نفرات رو از بین این مسابقه و این استعداد یابی انتخاب کنیم و شناسایی کنیم و معرفی کنیم به اردوهای پایه‌ای تیم‌های ملی.
بله، علاوه بر این چه کار دیگه انجام دادید شما جناب آقای رازیان در استان خراسان شمالی؟ بله.
خب خراسان شمالی با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره، یعنی از نظر اختلاف سطح با دریا، فیزیک بدنی بچه هاش، خب ما سالهای اخیر خیلی خوب تونستیم تو این ورزش و تو این رشته مخصوصا قایقرانی پیشرفت خوبی داشته باشیم. خب کارهای مختلفی